با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای علی فیاض به روحانی کتاب بازگشت 16 کوچولو نوشته خود آقای علی فیاض خواهند پرداخت. آقای فیاض با درود به شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو درود میفرستم.
در خدمت شما این قربان.
خواهش میکنم خدمت از ماست. بازگشت 16 کوچولو قسمت 14. در آخرین سیاره‌ای که 16 کوچولو در آن فرود آمد، دختر بسیار زیبایی زندگی میکرد. دختری با موهای سیاه و صاف که درست همانند آبشاری از قیر بر شانه‌هایش فرو ریخته و تا پایین کمربندش آویخته شده بودند. چشمهایش به رنگ اقیانوس میمانست و دندانهای سفیدش همانند مروارید در دهانش میدرخشید. 16 کوچولو که تا به حال هیچ زنی را در سیاره‌ای ملاقات نکرده بود، ناباورانه سراپای دخترک را با نگاهی تحسین‌آمیز از نظر گذراند. با آنگاه اطراف او را نیز که با گل‌های بسیار زیبایی آراسته شده بود، با چشمانی کنجکاو تماشا کرد. سپس با لبخندی دوستانه و تحسین‌آمیز به او سلام گفت. دخترک جواب سلام او را داد. 16 کوچولو پرسید: من روی چه سیاره فرود آمدم؟ دخترک در حالی که لبخند میزد با لحن شیطنت‌آمیزی گفت: خب این که دیگه پرسیدن نداره، تو روی سیاره من فرود آمدی. و 16 کوچولو در حالی که کمی خجل شده بود گفت: منظورم اینه که این سیاره کجای کهکشان قرار گرفته و اسمش چیه؟ دختر در حالی که همچنان لبخند میزد گفت: میهمان کمتر از این سوال ها میپرسه. این معمولا از وظایف میزبانه که اون کسی رو که به خونش وارد شده بشناسه. 16 کوچولو که احساس کرد کمی بی احتیاطی کرده است، در حالی که خجالت زده به نظر می آمد گفت: او بله، البته همینطور که شما میگین. خب حالا هرچی که بخواین میتونین از من بپرسین. دختر گفت: خب اول این که میخوام بدونم که شما چرا به سیاره من وارد شدین. 16 کوچولو در جواب گفت: راستش من در جستجوی دختره گفت: آها، پس تو هم جستجوگری. حالا دنبال چی میگردی؟ طلا، پول، خوشبختی، انسانیت، دوستی، عشق، ماجراجویی، جنگ؟ 16 کوچولو گفت: آره خودشه، همون که گفتی، دوستی. من در جستجوی دوتا دوست سر از اینجا درآوردم. دختر گفت: ولی اینجا که به جز من کس دیگه زندگی نمیکنه. 16 کوچولو گفت: منظورم این نیست که در سیاره تو. دختر گفت: فهمیدم، تو اشتباهی از اختره که من سر در آوردی، درسته؟ 16 کوچولو در جواب گفت: آره همینطوره. دختر گفت: حالا کجا داشتی میرفتی؟ 16 کوچولو جواب داد: به سیاره زمین، دیدن دوستانم که یه آدم و یه روباه هستن. دختر گفت: عجب، پس تو این همه راه فقط برای یه آدم و یه روباه طی کرده ای؟ 16 کوچولو گفت: مگه عیبی داره؟ دختر گفت: عیبی که نداره، خیلی هم خوبه، ولی میدونی چقدر با اونجا فاصله داری؟ 16 کوچولو در جواب گفت: اونش مهم نیست، میدونی؟ آخه من برای اونا خیلی دلم تنگ شده. دختر گفت فهمیدنش برام خیلی ساده نیست، ولی رسیدن به اونجا هم کار ساده ای نیست. به جای اون کار تو میتونی دوستای تازه‌ای پیدا کنی. شازده کوچولو گفت چی؟ دوستای تازه؟ مثلا کی؟ اون تاجری که فقط سیاره ها رو میشماره؟ یا اون دیکتاتوری که فقط با شمشیر و تفنگ و شلاق حرف میزنه؟ یا اون دانشمند دیوونه که خودشو بزرگترین نابغه جهان میدونه؟ یا دختر گفت نه، ولی توی دنیای به این بزرگی آدمای دیگری هم زندگی میکنن که مثل اونایی که تو اشاره کردی نیستن. مثل خود من. من اینجا تنها زندگی میکنم. به کسی هم کاری ندارم. اگه تو اینجا بمونی و با من دوست بشی، حاضرم سیارم رو با همه اون چیزایی که توی اون هست با تو قسمت کنم. شازده کوچولو گفت ولی من نمیتونم این کار رو بکنم. دختر پرسید آخه چرا؟ مگه تو در جستجوی دوستی نیستی؟ خب بیا با من دوست شو. من سالهای ساله که تنها. هر کسی به اینجا اومده دنبال یه چیزی میگشت که در اینجا وجود نداشت. یه عده دنبال طلا میگشتن، یه عده دیگه دنبال پول و ثروت، یه عده دنبال قدرت، یه عده دنبال جنگ، یه عده دیگه دنبال ماجراجویی و یه عده هم دنبال خوشبختی. و چون نتونستن این چیزها رو اینجا پیدا کنن رفتن. تو تنها کسی هستی که دنبال دوستی میگردی. من هم سال هاست که منتظر یه همچین آدمی بودم. شازده کوچولو گفت ولی من نمیتونم. دختر گفت یعنی تو دلت نمیخواد با یه نفر که فقط به یه دوست خوب و بیریا احتیاج داره دوست بشی؟ شازده کوچولو گفت چرا؟ دلم میخواد ولی... دختر گفت ولی چی؟ شازده کوچولو گفت ولی من باید اون اول اون دوتا دوست قدیمیم رو پیدا کنم. دختر گفت اگه من کمکت کنم که اونا رو پیدا کنی حاضری با من دوست بشی؟ شازده کوچولو گفت آره، خب دوست بودن که چیز بدی نیست، خیلی هم خوبه. دختر گفت میدونی خیلی ها به این سیاره اومدن و رفتن. من حالا تقریبا خیلی چیزا راجع به سیارهای دیگه میدونم و از خیلی راه ها با اطلاع هستم. اما پیش از اون باید کمی درباره دوستات و چگونگی ورودت به سیارشون برام توضیح بدی تا بتونم کمکت کنم و تو رو برای رفتن دوباره به اونجا راهنمایی کنم. شازده کوچولو به ناچار همه چیز را برای دخترک شرح داد. این که چطوری سر از سیاره زمین در آورده بود، چگونه با آنتوان دوست شده بود و این که چگونه موفق شده بود یک روباه را رام کند و بعد این که چجوری از آنها جدا شده و به سیاره خودش بازگشته بود. دختر گفت مشکلت رو حل می کنم، اما اول باید بشینی کمی استراحت کنی و بعد چیزی بخوری تا من راه رسیدن به سیاره زمین رو برات شرح بدم. و نگاهی به عمق چشمای شازده کوچولو کرد، نگاهی که دل او را لرزاند و تا اعماق وجودش نفوذ کرد. حس عجیبی به شازده کوچولو دست داد. ناگهان احساس کرد که از صمیم قلب به دوستی با این دختر علاقه‌مند شده است. پس از این ملاقات بود که شازده کوچولو دوباره موفق شده بود به سیاره زمین بازگردد. قسمت 15. دومین روز دیدار من با مسافر کوچولوی جستجوگر چندان هم آرام بخش نبود. گرسنه شده بودم در حالی که هیچ غذایی هم با خود نداشتم. شازده کوچولو هم چنان مرا به خود مشغول کرده بود که علاوه بر فراموش کردن گرسنگی، فرصت پیدا کردن غذا را هم از من گرفته بود. پیش از این چند ماهی نچندان بزرگ در آب رودخانه دیده بودم. بر اثر گرسنگی شدید از آن حالت بهت زدگی که با دیدن شازده کوچولو دچارش شده بودم کمی خود را رهانیدم و پاچه های شلوارم را بالا زدم و وارد آب رودخانه شدم. همه امیدم به این بود که آنها را دوباره ببینم تا شاید موفق به صید یکی دو تای آنها بشوم. شازده کوچولو هم مثل همیشه با چشم‌های کنجکاوش تمامی حرکات مرا زیر نظر داشت. او متوجه غیرعادی بودن وضع من شده بود و به درستی درک کرده بود که من دارم دنبال چیزی می‌گردم. اما با همه زرنگیش این بار هاج و واج مانده و متحیر از این بود که من به چه منظوری به آب زدم. تازه چند ماهی را گوشه‌ای در کناره رودخانه دیده بودم که متوجه شدم شازده کوچولو که بیتابانه تمامی حرکات و رفتار مرا زیر نظر داشت ناگهان از پاییدن من دست کشیده و به نقطه دیگری متوجه شده است. به نقطه‌ای که شازده کوچولو را به خود جذب کرده بود نگاه کردم. درست در همان لحظه شازده کوچولو نیز مثل فنر از جا جست و بدون هیچ توضیحی گفت الان بر می گردم و به سرعت ناپدید شد. در آن سمت از کوهپایه که نظر او را به خود جلب کرده بود چیز به خصوصی دیده نمی شد. با این حال پس از دقت زیاد متوجه نصف بدن حیوانی با دمی بسیار بزرگ به رنگ قرمز و سفید شدم که داشت خود را به پشت تپه‌ای در آن نزدیکی می رساند. تازه متوجه شدم که قضیه از چه قرار است و چرا شازده کوچولو به طور ناگهانی غیبش زده است. خوب دیگه، این هم نتیجه عشق و دوست داشتن بود. بی دلیل هم نبود که هر روباهی را که می دید فکر می کرد روباه گم شده خودش است. دیگر نه شازده کوچولو دیده می شد و نه روباه. حواس من هم دوباره متوجه ماهی هایی شده بود که داشتن در گوشه ای از کناره رودخانه بی سر و صدا شنا می کردند. به آرامی و بدون هیچ سر و صدایی خودم را به آنها نزدیک کردم. هیچ وسیله‌ای که به درد ماهیگیری بخورد با خودم راه نداشتم و در نتیجه شدیداً به این فکر فرو رفته بودم تا شاید راهی بیابند که مرا در صید آنان کمک کنند. حیران و سرگردان مانده بودم که چگونه آنها را به چنگ بیاورم. همانطور که توی آب ایستاده بودم اطراف را در پی یافتن وسیله‌ای برای ماهیگیری از نظر گذراندم. تنها چیزی که نظرم را به خود جلب کرد شاخه بزرگ درختی بود که به شکل یک نیم دایره خود نمایی می کرد و زیر درختی افتاده بود. دوباره به آرامی از آب بیرون آمدم و به سرعت به سوی آن درخت و آن شاخه رفتم. شاخه را برداشتم و دوباره با سرعت به رودخانه برگشتم. نگران بودم که ماهی ها دوباره غیبشان بزند و از آنجا برود. بی سر و صدا و به آرامی وارد آب شدم و خود را به جایی که ماهی ها مشغول بازی بودند نزدیک کردم. آنها هنوز هم همانجا مشغول جست و خیز بودند. از آنجا که سطح آب رودخانه در آن گوشه خیلی عمیق نبود شاخه بزرگ را با احتیاط هرچی بیشتر و بدون هیچ سر و صدایی پشت ماهی ها روی آب قرار دادم، به طوری که ماهی ها محاصره شده به نظر می آمدند. آنگاه با کشیدن آهسته شاخه بر کف آب کم عمق رودخانه سه سعی کردم آنها را هرچی بیشتر به سمت ساحل برانم. دیگر تا پرتاب کردن آنها به بیرون چندان فاصله ای نداشتم که ناگهان متوجه خطر شدند و سعی کردن حلقه محاصره را بشکنن و خود را از این دردسر نجات دهند. یکی دو تای آنها موفق شدند خود را از زیر شاخه عبور دهند و از حلقه محاصره بگریزند، اما دو سه تای آنها که خیلی بزرگتر بودند موفق به این کار نشدند و در نتیجه دوباره به سمت ساحل عقب نشینی کردند. من هم از این فرصت استفاده کردم و با کشیدن برق آسای شاخه بر کف رودخانه سعی کردم اونها را از آب بیرون پرتاب کنم که همونطور هم شد. دو تای اونها کنار آب افتاده بودند و مشغول جان کندن بودند. با اینکه خیلی بزرگ نبودند اما مطمئن بودم که گرسنگی مرا تا حدودی فرو خواهند نشاند. حالا تنها نیاز به برافروختن آتش داشتم تا آنها را روی آن کباب کنم و بخورم. با سرعت غیر قابل وصفی مقداری شاخه و برگ خوش شده را از روی زمین جمع آوری کردم و گوشه‌ای روی هم انباشتم. خیلی خوش شانس بودم که یک فندک توی جیب داشتم، وگرنه مجبور می شدم که اونها را درست همانند انسانهایی که هنوز موفق به کشف آتش نشده بودند نپخته و خام بخورم، که البته اگر هم موفق به برافروختن آتش نمی شدم با توجه به گرسنگی طاقت فرسایی که دچارش شده بودم به سادگی آب خوردن این کار را می کردم. تازه آتش را برافروخته بودم و داشتم خودم را آماده می کردم تا ماهی ها را روی آن کباب کنم که دوباره سر و کله شازده کوچولو پیدا شد، در حالی که خیلی غمگین و افسرده به نظر می آمد. می توانستم حدس بزنم که باز چه حادثه ای روی داده است. او باز هم روباهی را به امید این که روباه خودش است دنبال کرده، و بعد که با بی اعتنائی روباه مواجه شده متوجه این موضوع شده بود که نه، این هم روباه خودش نیست. و حالا هم که برگشته بود مثل برج زهر مار زلزده مرا نگاه میکرد. هیچ چیز از او نپرسیدم، فقط نگاهش کردم. او هم با نگاهی که پر از سرزنش و خواهش بود نگاهم را پاسخ داد. راستش در چنین لحظه‌ای که از گرسنگی توان انجام هیچ کاری را نداشتم، تنها چیزی که فکرم را به خود مشغول کرده بود هرچه زودتر کباب کردن ماهی ها بود و بس. به همین دلیل هم بدون این که عکس العمل خاصی از خود نشان دهم رفتم تا ماهی ها را بردارم و روی آتش بگذارم، که ناگهان صدای شازده کوچولو که به یک فریاد بلند و کاملا غیر عادی تبدیل شده بود بر جای خود میخکوبم کرد. شما آدم ها خیلی بیرحمی، چرا این دو موجود جوندار رو بی جون کردی؟ مگه اونا چه کار بدی با تو کرده بودن که اونا رو از زندگی کردن محروم کردی؟ مکسی کرد و دوباره به پرخاشگری خود ادامه داد. شماها به هیچ چیزی رحم نمی کنید، حتی به موجوداتی که هیچ کاری با شما ندارند. صورتش از خشم برافروخته شده بود و صدایش چنان اوج گرفته بود که به گمانم تا چند کیلومتری نیز شنیده می شد. انگار چند تا بلنگوی بسیار قوی به طور همزمان صدایش را پخش می کردن. گیج و حیران مانده بودم که چه کنم. فریادش چنان بلند و روبنگیز بود که هر شنونده و بیننده‌ای را می ترساند. پس از لحظاتی سکوت، درست همانند فردی که قدرت حرف زدنش را از دست داده و دچار لکنت زبان شده باشد، با صدای خیلی آرام و ضعیف شمرده و محتاطانه که گویی به زور از حلقومم در می آمد گفتم من کسی رو نکشتم، اونا غذای ما هستن، منم خیلی گرسنه هستم و اگه اونا رو نخورم خودم از گرسنگی میمیرم. شازده کوچولو بدون این که به پاسخ من توجهی نشان بدهد با سرعت هرچه تمام خودش را به ماهی ها نزدیک کرد، خم شد و آنها را برداشت و با خود به لب رودخانه برد و آنگاه هر دوی آنها را کنار آب گذاشت و خودش هم کنار آنها نشست. بعد با آرامشی باور نکردنی یکی از آنها را برداشت و در کف دست راستش قرار داد و سپس کف دست چپش را هم روی آن گذاشت، به طوری که بخش میانی ماهی کاملا در میان دستهای او پوشانیده شد. چند ثانیه بیشتر نگذشته بود که متوجه شدم ماهی در حال تکان خوردن است. شازده کوچولو بدون این که به من توجهی نشان دهد ماهی را به آرامی در آب قرار داد. ماهی در یک چشم هم زدن با آب در هم آمیخت و از نظر ناپدید شد. ماهی دوم هم به همین ترتیب جانی دوباره گرفت و جست و خیز کنان از دید من پنهان شد. او این کارها را در شرایطی انجام داد که من مطمئن بودم که هر دو ماهی کاملا مرده بودند. همانطور که دهانم از تعجب باز مانده بود گفتم آخه تو چطوری تونستی این کار رو بکنی؟ اما او همچنان عصبانی به نظر می آمد و نمی خواست به پرسش من پاسخ بدهد. سکوت کرد و هیچ نگفت. لحظاتی طول کشید و او همچنان به سکوت خود ادامه داد. من هم عصبانی بودم و هم کنجکاو. گرسنگی هم دیگر تاب و توانی برایم باقی نگذاشته بود. گفتم آخه حالا من چی بخورم؟ من اون غذاها رو با هزار زحمت و بدبختی به چنگ آورده بودم و تو اونا رو از من گرفتی و انداختی توی آب. سکوتش را شکست و در حالی که به نیزارها و چمنهای بلند اطراف اشاره می کرد گفت اونا رو هم میشه خورد. خب اونا رو بخور. چی؟ حالا دیگه علف بخورم؟ شازده کوچولو گفت آره، مگه چی میشه؟ بهتر از این نیست که اون دو موجود بیچاره رو به اسم غذا بخوری؟ گفتم آخه آدم ها که این چیزا رو نمیخورن، فقط برها و گاوا و بزا هستن که این علف ها رو دوست دارن و میخورن. شازده کوچولو گفت چرا نمیشه؟ وقتی اونا میتونن این چیزها رو بخورن پس شما آدم ها هم میتونین. شما که خیلی به هم دیگه شباهت دارین، مثل هم دهن و دندون دارین، مثل هم تولید مثل میکنین، مثل هم استراحت میکنین، مثل هم دنبال غذا میدوین، مثل هم همدیگه رو میدارین، مثل هم دیگه جدن حوصله هم را سر برده بود و اصلا تمایلی به بحث و گفتگو در این مورد در خود نمیافتم. با این حال آخرین جمله‌ای را که فکر کردم می‌تواند هم او را کمی آرام کند و حقیقت زندگی روی کره زمین را به او بفهماند و هم حرصش را درآورد بر زبان جاری کردم. روباها هم خیلی از این موجودات بی‌آزار را می‌خورند. مثلا مرغ‌ها رو و حتی ماهی‌ها رو. هیچ نگفت. فقط رویش را از من برگرداند و نگاهش را متوجه سمت دیگری کرد. لحظاتی طول کشید تا توانستم دوباره با او گفتگو کنم. گفتم ببینم حاضری با من به دیدن دوستان بیای؟ من باید پیش اونا برم. اونا حتما حالا نگران من هستن. به علاوه من باید غذا بخورم وگرنه از پا میفتم. اما شازده کوچولو همچنان ساکت رو به سمت دیگر نشسته و به دور دست ها خیره شده بود و چندان تمایلی هم به گفتگوی با من از خود نشان نمیداد. به همین دلیل هم خودم دوباره به سخن در آمدم و گفتم ببین من وقت زیادی برای اینجا موندن و با تو جر و بحث کردن ندارم. اگه من هرچه زودتر پیش دوستان برنگردم مطمئنم که اونا خودشون رو به یه ایستگاه پلیس میرسونن و ناپدید شدن منو گزارش میکنن و بعد ممکنه پلیسا با سگای شکاریشون به جستجوی من بپردازن و وقتی که منو زنده ببینن بدون اینکه گم شده باشم خیلی عصبانی میشن. خب آقای رحیمی، این هم از امروز و آخرین قسمت این ماجرا رو فردا به پایان میرسه.
خواهش میکنم، موفق باشید. لطف کردید.